برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خدا. سلام، صبح شما عزیزان بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، و من سید حسین حسینی لواسانی حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه است، 19 فروردین ماه 1399 خورشیدی، 13 شعبان 1441 قمری و 17 آپریل 2020 میلادی. امکان دستکاری ژنتیکی یک ویروس بالقوه وجود داره، اما اثبات این امر بسیار سخته. اثبات علمی آن به راحتی امکان پذیر نیست، اما برای مبارزه با یک ویروس شناخت ژنتیکی آن بسیار حائز اهمیت و ویروس کرونا نیز از این امر مستثنا نیست. امروز به بررسی ژنتیکی ویروس کرونا و تفاوت آن با دیگر ویروس ها خواهیم پرداخت. شماره پیامک ما 301035 و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. با ما در تماس باشین و ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که به نظر شما بزرگترین تفاوت ویروس کرونا با ویروس های دیگه چیه؟ ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره، ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخ شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما بده در پایان هفته، یعنی پنجشنبه، مهمان ویژه برنامه ما خواهد. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید. 301035 پیامک ما و تلفن‌های ما 2265 2285 و 2786 1035. و سوال ما اینه، به نظر شما بزرگترین تفاوت ویروس کرونا با ویروس‌های دیگه در چیست؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
مهندسی ژنتیک امروز تأثیر شگرفی بر زندگی ما گذاشته است. این دانش نوین نیز مانند مابقی علم اثرات زندگی بخش و مخربی میتونه بر ما داشته باشه. در این خصوص علم و زندگی رو از زبان سرکار خانم نرجس رؤوف میشنویم.
علم و زندگی.
سرکار خانم رؤوف سلام، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. سلام به شما و شنوندگان عزیزمون، صبحتون بخیر. میدونیم ویروس یه موجود زنده نیست، به یه موجود زنده دیگه نیاز داره تا زنده بمونه. این وسط هم وقتی بدن ما رو پیدا میکنه، خلاصه هر کاری از دستش بر بیاد انجام میده، جوری که خیلی وقتا اتفاقاتی تو بدن ما میفته که ما با بیماری های دیگه اشتباه میگیریمش. فکر نمیکنم از وقتی این ویروس شروع شده باشه کمتر کسی باشه که هر روز صبح از نظر خودش با علائم کرونا بیدار نشده باشه. ولی حالا جدای از این قضیه که یه جاهایش تلقینه، ولی اگه واقعا علائم جدی باشه، ممکنه با آنفولانزا یا سرماخوردگی عادی یا حتی آلرژی که الان فصلش هم هست اشتباه گرفته بشه. حالا میخوام تو چند تا نکته یه مقایسه کلی داشته باشیم بین اینها. اولین تمایز ویروس کرونا قابلیت انتقال خیلی سریعشه که خب تو بقیه یک مقدار کمتره. آنفولانزا معمولاً روندش خیلی سریعه، شاید تو کمتر از 48 ساعت تمام علائمش معلوم بشه. ولی کرونا ممکنه کم کم با سرفه خشک شروع بشه و بعد بقیه علائم بیاد. آنفولانزا و سرماخوردگی عادی بیشتر قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفس رو درگیر می‌کنن، مثل سینوس‌ها. ولی علائم کرونا بیشتر مربوط به بخش تحتانی دستگاه تنفس و ریه است. یا مثلا علائم هر دو ویروس آنفولانزا و کرونا میتونه تب و سرفه خشک باشه، در حالی که تو سرماخوردگی این علائم کمتره. یا گلو درد که تو آنفولانزا و سرماخوردگی رایج‌تره، تو کرونا یه مقدار کمتره. عطسه تو سرماخوردگی عادی و آلرژی فصلی که الان دوباره فصلش هم هست خیلی بیشتره، تو کرونا که مقدار ضعیف‌تره. تنگی نفس تو علائم کرونا هست، تو آلرژی هم هست، که اینا خیلی هاش فقط با تشخیص پزشک و آزمایش انجام میشه. ولی حالا همه این نکات رو گفتیم که هم بترسیم هم نترسیم. بترسیم که سرسری ازش نگذریم و جدی جدی بگیریمش، و نترسیم از اینکه هر عطسه و آبریزش کرونا باشه، به خصوص تو این فصل که اصلا شاید آلرژی فصلی باشه که ممکنه خیلی ها رو نگران بکنه. به هر حال چرا کار رو سخت کنیم؟ بهترین کار همین تو خونه موندنه که نه کرونا نه آنفولانزا و نه هیچ نوع بیماری دیگه ان شاء الله به سراغمون نیاد. من در خدمتتون هستم آقای لواسانی.
دست شما درد نکنه، همراه ممنون و خدافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
گفتگو.
خب امروز بخش اول گفتگوی ویژه رو خدمت آقای دکتر مهدی توتونچی هستیم، عضو هیئت علمی گروه ژنتیک پژوهشگاه رویان و مدیر آزمایشگاه تشخیص ژنتیکی ویروس کرونا. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستیم اگر سلامی دارید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر اولین سوالی که برای من به وجود میاد و برای همه دوستان هنوز شبهه هست اینه که آیا ویروس کووید 19 یک ویروس دستکاری شده است؟ چقدر احتمالش هست که این ویروس دستکاری شده باشه؟ چقدر احتمالش هست در یک جهش ژنتیکی یا یک تغییراتی در یک موجود زنده به وجود اومده باشه؟
خدمت عرض کنم که برای اینکه به این سوال یه پاسخ قطعی داده بشه، خب یه سلسله تحقیقات واقعا دقیقی لازمه. من و نه هیچ کسی دیگه ای که اگر توی این کار دخیل نبوده باشه نمیتونه جواب قطعی روی این داستان بده، ولی خب میتونیم شواهد و اون قرائنی که وجود داره رو کنار هم بذاریم و یه حد نزدیک به یقینی رو داشته باشیم. داستان از این قرار بود که خب اولین بار یه مقاله توی یه مجله پزشکی خیلی معتبری، مجله نیچر، تو سال 2015 چاپ شد که یه ادعایی کرد که یه ویروسی تولید شده که با دستگاه ژنتیکیه و این ویروس در حقیقت میتونست بیماری‌زایی خیلی بالایی داشته باشه. ولی از حدوداً دسامبر 2019 که ویروس سارس کوو 2 در حقیقت که همین باعث بیماری کووید 19 میشه رو ما وقتی تو ووهان چین داشتیم، اولین گمانه‌زنی ها این بود که آیا این دستکاری همون ویروس هست یا خیر. میتونیم بگیم که تقریبا 80% حوالی های این دوتا ویروس با هم مشابه هم، یعنی 20% تفاوت دارن. و از طرف دیگه یکی از مهمترین نواحی این ویروس که ویروسی هست که به اون گیرنده سلولی تحت عنوان اسکی تو متصل میشه رو ما وقتی نگاه میکنیم، خب بدا تفاوت های خیلی زیادی رو از روش میبینیم. و این مفهومش اینه که وقتی کل ساختار ویروس هم نگاه میکنیم میبینیم که یه بخشیش از همون ویروس سارسه که قبلا گزارش شده، یه بخشیش حتی از ویروس HIVه و این میتواند با یه احتمال خیلی خیلی پایینی کاملا از طریق جهش های طبیعی اتفاق افتاده باشد و میتواند که کاملا دستکاری شده باشه. یعنی هر دو احتمال وجود داره. ولی با این تفاوت که اگه قرار بود به صورت طبیعی اتفاق میافتاد، ممکن بود در طی سالهای متوالی این جهش ها رو هم تجمیع میشد و یه چنین ویروسی رو شکل میداد. و اگر قرار بود با مهندسی ژنتیک و با دستبرداری های ژنتیکی این اتفاق میافتاد، خب در فاصله زمانی کوتاه‌تر
یک مشکل فنی داریم، انشالله الان برطرف بشه. در خدمتتون دوست.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
متاسفانه یک مشکلی در تماس به وجود اومد. قسمت‌های بعدی رو با هم داریم تا دوباره تماس داشته باشیم. اما پدیده دستکاری ژنتیکی یا جهش ژنتیکی چه به صورت آزمایشگاهی چه در شرایط طبیعی میتواند ساختار موجودات را دگرگون کند. این امر عملکرد موجودات را به یک شکل دیگر در میاره که معمولاً هم پایدار نیست. بر این اساس ما تجربه جهانی را از سرکار خانم نرجس رضازاده خواهیم داشت. خانم رضازاده سلام، در خدمت شما هستیم.
سلام و صبح بخیر به شما و یکایک شنوندگان عزیزمون، هستم در خدمتتون.
از تجارب امروز برای ما چی دارید توی این موضوع؟
بله، قراره در آیتم تجربه جهانی از بررسی ژنتیکی ویروس کرونا و تفاوتش با دیگر ویروس ها بشنوید. خیلی ساده اگه بگم، کرونا ویروس ها از پاتوژن های مهم در انسان و حیوان هستند. در اواخر سال 2019 یک کرونا ویروس جدید در شهر ووهان چین شناسایی شد. این بیماری به سرعت گسترش یافت که نتیجه اون همه گیر شدن در چین و گزارش موارد پراکنده در سطح جهان بود. سازمان بهداشت جهانی در فوریه 2020 بیماری کووید 19 رو مشخص کرد که مخفف بیماری کرونا ویروس هستش. ویروسی که تحت عنوان کرونا ویروس سندرم تنفسی حاد مشخص شد. دوستان، این ویروس قابلیت تغییر ژنتیکی آنچنانی نداره و نمیتونه به عنوان یک خطر امنیت زیستی قلمداد شه. در واقع شیوع زیاد اون و بعضن فوت‌های ناشی از آلودگی به این ویروس، نه به علت در واقع شدت اون، بلکه صرفا به دلیل استریل بودن جامعه نسبت به این ویروس و همچنین فقدان سیستم ایمنی خاطره افراد. همونطور که میدونید ویروس ها ساختار سلولی ندارن و فقط شامل عامل وراثتی و یک پوشش هستن. در نتیجه به تنهایی نه تنفس میکنن، نه تغذیه و نه تولید مثل، اما با ورود به سلول های بدن میزبان خود کنترل سلول رو به دست میگیرن و در بدن پخش میشن. جالب بدونید ویروس کووید 19 ویروسی بزرگ و سنگینیه، در نتیجه نمیتونه در هوا معلق بمونه. تفاوت عمدهش هم با سایر ویروس ها در مولکول آر ان ای و همچنین در ترکیب پوشش خارجی ویروسه که جنس پوشش خارجی این ویروس پروتئینه. و تفاوت دیگرش که اون رو به گونه‌ای متمایز میکنه دوران نهفتگی این ویروسه که تقریبا 2 الی 14 روزه که فرد هیچ علائمی از بیماری رو در بدن خودش احساس نمیکنه. این طولانی بودن دلیل دشواری برای جلوگیری از همه‌گیر شدن این بیماری، در صورتی که در آنفولانزا و سرماخوردگی این چنین نهفتگی رایج نیست. و نهایتا امید داریم که هر چه زودتر به همت یکایک هموطنانمون توصیه‌های بهداشتی رو رعایت کنیم، قدردان کادر درمانمون باشیم و دست کم نگیریم این ویروس رو، که انشالله هر چه زودتر این ویروس کل دنیا رو ترک کنه و روزی برسه جناب لواسانی در برنامه روزنین خبر خوش رو تیز کنیم که بالاخره تونستیم کرونا رو شکست بدیم.
انشالله دست شما در نکنه خانم رضازاده، ممنون که وقتتون رو به ما دادید.
زنده باشید، روز خوش، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون. اما به تماسمون با آقای دکتر توتونچی دوباره برقرار هست. آقای دکتر توتونچی در خدمتتون هستیم. آقای دکتر حالا تا مجدداً تماس وصل بشود. امروز تمام تلاش ما برای از سر گرفتن مشکل، حل مشکلات برای این ویروس به گونه ای هست که تمام کشورها و مردم تلاششون بر این هست که بتوانند با فاصله گذاری یک سیستماتیک این مشکل رو حل بکنند. شوینده های مناسب و دستورالعمل ها و پروتکل هایی که ما داریم بر اساس حل این مشکل. اما در این خصوص گفتگوی ویژه‌ای رو با آقای دکتر تولایی خواهیم داشت، رئیس انجمن ژنتیک ایران.
گفتگوی ویژه.
آقای دکتر محمود تولایی سلام، صبح شما بخیر، در خدمتتون هستیم. اگر سلامی دارید.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای لباسانی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو در این صبح زیبای بارانی تهران.
آقای دکتر، شما رئیس انجمن ژنتیک ایران هستید و میتونید یه خورده به ما راهنمایی کنید از نظر ژنتیکی که یک مقداری چشم ما روشن بشه روی اطلاعات در این ویروس. من سوالم این هست که چه اقدامات بیولوژیکی میتونیم داشته باشیم که این مشکل ویروس حل بشه؟ یعنی غیر از مباحث بهداشتی و فاصله گذاری، آیا روش های ژنتیکی هم وجود داره که ما بتونیم روی اون کار بکنن محققین ما، شرکت های دانش بنیان ما، که بتونن این مسئله رو به این گونه هم حل بکنن؟
بله، با کمال میل اگر اجازه بدید یه مقدمه ای بگم و بعد این نتیجه گیری که شما دنبالش هستید رو عرض کنم خدمت شنوندگان محترم.
در خدمتتون هستم.
خب ما شاهد بودیم در اخبار که دو سوم بیماران اولیه که در ووهان چین به کرونا مبتلا شدن، اینا از یک بازار حیوانات خرید کردن، بازاری که در اونجا انواع حیوانات دریایی و هوایی و خفاش و پنگولین و گربه و روباه و همه اینا. وقتی که در واقع این بیماری شیوع پیدا کرد و ظاهر شد، اومدن و بازار رو سریع بستن. از اون بازار از 500 نقطه تقریبا نمونه گیری کردن و بعد نمونه هایی که به دست آوردن 30 نمونهشون حاوی ویروس کرونای 2019 و این نشون میداد که دقیقا همون ویروس در مجموعه این بازار منتشر شده. و در واقع حالا اینکه از کجا اومده، مثلا یه فردی آورده تو این بازار یا یکی از کارکنان مثلا آلوده بوده به کارکنان دیگه منتقل شده، بالاخره همه رو به تلاطم انداخت. کاری که انجام شد به سرعت، اینها در واقع بررسی کردن و دیدن شباهت های زیادی با کرونای سال 2003 داره. کرونا در واقع بر مبنای شکل ویروس اطلاق میشه و ما در سال 2003 یک بار با شیوع کرونا ناشی از سارس مواجه بودیم که خب کلن در اون زمان در سراسر دنیا 750 نفر ناشی از این نوع کرونا فوت کردن. یه شیوع کرونای دیگه‌ای داشتیم در سال بین 2012 تا 2015 که پیکش تو 2014 بود و ناشی از مرس بود. در این شیوع هم حدوداً 450 نفر کشته شدن. در شیوع کرونای ناشی از کووید 19 یا ووهان که امروز آمارها نشون میده که همه 25 کشور جهان مبتلا شدن، شما الان ببینید قریب به 30 هزار کشته شد، 50 هزار کشته شدن. ساختار ژنتیکی این ویروس ها رو اومدن و بررسی کردن. ویروس کرونای 2019 تقریبا 80% شبیه در واقع سارس 2002 بود. باز بررسی ها نشون داد خب یه مقداری تجربه کرونای 2014 و کرونای 2003 نا سارس و مرس و سبب شد که اول خیلی بالاخره ساده تر گرفته میشه. فکر کنم حالا فوقش مثلا همون 2750 یا مثلا 450 نفر یه جمعیت هایی نیست، ولی شدت ظهور و بروز به حدی بود که در واقع خیلی گمان زنی های بسیار زیادی رو به وجود آورد که خب بالاخره یکی از زنها اینه که این چه تغییراتی اتفاق افتاده که در واقع بسیار فراتر از اون وضعیت داره به ما بیماری رو نشون میده. بررسی کردن 96% کرونای 2019 با ویروس کرونای خفاش همون منطقه شباهت داره و به همین دلیل میگن تقریبا اطمینان وجود داره که این خفاش ها منبع اصلی و اولیه کووید 19 هستن. باز بررسی های دیگری که شد این که پنگولین هایی که به تازگی آلوده شده بودن ساختارشون کاملا با کووید 19 شبیه داره، به همین جهت گفتن احتمال زیاد این پنگولین ها هستن که حیوان واسطی بودن کرونا رو به انسان انتقال دادن. مطالعات ژنتیکی و در ساختارهای مولکولی و زیر مولکولی است که میتونه بسیاری از سوالات ما رو پاسخ بده و حتی روش‌های تشخیصی ما رو شکل بده و حتی پروسه‌ها و فرایندهای تولید واکسن ما رو مدیریت کنه. مطالعات نشون داد که در واقع که گفتم 80% با کرونای 2003 شباهت داشت این بود که این دوتا ویروس یک پروتئین هایی رو سطح غشایشون دارن که اصطلاحاً اسپایک یا پروتئین اف بهشون گفته میشه. این پروتئین اسپایک هست که میتونه به عنوان گیرنده سلول انسان رو شناسایی کنه و به اون بچسبه و این پروتئین وارد بشه و بتونه مکانیزم حیاتی سلول میزبان خودش یعنی بیمار رو به خدمت بگیره و به سرعت ویروس رو تکثیر بکنه.
یعنی اون دستک ها یا شاخک هایی که روی سطح کروی
دقیقاً. حالا نکته ای که در واقع باز در سطح مولکولی مطرحه، وقتی که اومدن و مطالعه کردن دیدن همین نقطه اتصالی که داره به سلول انسانی متصل میشه 6 تا نقطه کلیدی یا اصطلاحا میگیم اسیدهای امینه روی این اسپایک وجود داره که اینها هست که میشینن رو سلول انسانی. مطالعات تو سطح مولکولی حالا نشون داده که فقط یکی از اون 6 تا اسیدهای امینه ای که در کرونای 2003 بود مشابه اسیدهای امینه کرونای 2019 است. بنابراین در واقع این نقطه اتصال مثل اینه که بگیم این جسم ستاره ای شکل از یه نقطه دیگری به سلول انسانی منتقل میشه و متصل میشه. بنابراین خیلی از روش های تشخیصی و تجربه هایی که توی اون ویروس داشتیم اینجا دوباره به کار نمیاد، چون جایگاه و ساختار یه قدری تغییر پیدا کرده. مطالعات دقیق تر و بیشتر که انجام شد دیدن حالا وقتی که میان مقایسهش میکنن با همین جایگاه گیرنده در خفاش 4 تا از این 6 تا اسیدهای امینه با هم دیگه مشابهن. باز دوباره اینجا سوال پیش میاد این دوتا تفاوت از کجاست؟ این دوتا تفاوت ناشی از مثلا یک جهش در اون حیوان واسطه یا اون انسان واسطی که منتقل کرده یا ناشی از یک دستکاری ژنتیکی است و به همین جهت سوالات بسیار زیادی امروز تو سراسر جهان وجود داره که متهم اصلی این تغییرات جهش طبیعی ویروس در مسیر حرکت و انتقال یا در واقع به شکل مدیریت شده و موضوعات بایوتروریسم مطرحه، که اینها همش در واقع از جمله سوالاتی است که دنیای علم دارن دنبالش می‌گردن. حالا اینجا چه کار باید بکنیم ما؟ خب گام اولش اینه که ما بتونیم در واقع نمونه هایی رو از بیماران جمع‌آوری بکنیم.
آی دکتر یه دقیقه هم فرصت داریم.
بله. پس باید جمع‌آوری داده از بیمارا بشه، مطالعات آزمایشگاهی به اینها انجام بشه، تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی رو داده های ژنومی این بیماران انجام بشه و یک پایگاه داده ژنومی از ویروسی که در این کشور مثلا در ایران چرخش کرده به دست بیاد و بعد با پایگاه داده های ژنومی که در سطح منطقه و دنیا منتشر شده مقایسه کنیم. به فرض مثال چرا کشورهای همسایه ما با شدت وقوع ما مواجه نیستن؟
درست.
اینا از جمله سوالات بسیار مهمیه. تو گام بعدش در واقع خب ما میتونیم با داشتن اون اطلاعات هم برای دستیابی به روش‌های کارآمد کیت‌های تشخیصی، هم برای تولید واکسن در کوتاه زمان، هم برای در واقع انتخاب بهترین دارو از طریق بررسی ارتباط اثر بخشی نسخه‌های دارویی با وضعیت بیمار و بررسی استعداد و استعداد افراد مختلف از نظر سن، قومیت، ژنوتیپ، به میزان ابتلا برسیم. امیدوار هستیم بالاخره این الان یک حادثه است، یک رخداده. ما بتوانیم با اهتمام علمی که صورت میدیم برسیم به جایی که یک ظرفیت آماده ایجاد بشه که بتونیم برای
دست شما در نکنه
چشم برای رصد کردن و دیدبانی ژنتیکی ویروس های پرخطر به ظرفیت و آمادگی برسیم و جامعه خودمون رو پوشش ایمنی بیشتری.
دست شما در نکنه دکتر، خیلی ممنون از وقتی که در خدمتون بودیم. با اجازتون، خدا نگهدارتون. اما بدون هیچ مقدمه رویداد و از سرکار خانم شبنم طوفانی خواهیم شنید.
رویداد
سرکار خانم طوفانی، سلام، صبحتون بخیر، در خدمتون هستیم.
سلام و صبح بخیر میگم به شما و شنونده خوب برنامه روزانه. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. موضوعی نگران کننده تر از ویروس کرونا وجود داره و اون هم حجم چشمگیر زباله های غیر قابل بازیافتیه که در اثر شیوع کرونا ویروس به جا میمونن. بیماران و کسایی که در مرکز درمانی فعالیت دارن تجهیزات غیر قابل بازیافت پزشکی مثل ماسک رو به سرعت استفاده میکنن و حجم قابل توجهی از زباله خطرناک رو به جا میذارن. میزان زباله ناشی از کرونا ویروس به حدی زیاده که مقامات ووهان علاوه بر ساخت بیمارستان ناچار شدن تأسیساتی هم برای بازیافت زباله های پزشکی بسازن. افزایش زباله پزشکی در حال تغییر دادن محیط زیسته و چالش های بزرگی به همراه داره. نکته نگران کننده دیگه اینه که زباله ها میتونن عاملی برای انتقال بیماری باشن. کسی که مسئول جمع‌آوری این زباله ها هستن در خطر ابتلا به بیماری قرار دارن. تجهیز این افراد به ماسک، دستکش و لباس های مخصوص میتونه اونها رو از خطر ابتلا به بیماری حفظ کنه. و اما دانشمندان آمریکایی در تحقیقی جدید میزان فعال موندن ویروس کرونا رو روی سطوح مختلف سنجیدن. این پژوهش نشون داد که ویروس کرونا که با تماس بدنی یا به وسیله قطره های ریز عدسه و سرفه مبتلایان به دیگران منتقل میشه میتونه تا 3 ساعت در هوا فعال بمونه. همینطور انواع مقوا و بستهای کارتونی میتونن یه روز تمام ویروس کرونا رو روی خودشون فعال نگه دارن. کرونا روی پلاستیک و استیل نهایتاً تا 3 روز زنده میمونه. از طرف دیگه مشخص شد که فلز مس از بین سوته آزمایش شده سریع‌تر ویروس کرونا رو از کار میندازه. کرونا روی ظروف مسی نهایتاً 4 ساعت دمون میاره. اساساً همه ویروس‌های موجود در یک توده ویروسی همزمان از بین نمیرن، بلکه تدریجاً غیر فعال میشن.
دست شما درد نکنه، ممنون و خدا نگهدار.
خدا
حافظ. خب وقت ما امروز به پایان رسید، زمان پاسخگویی هم تمام شده. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونید بر روی وبسایت ما و سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. انشالله رس ساعت 9:30 دقیقه فردا بر روی همین طول موج در خدمتون خواهیم بود. با ما تماس بگیرید و پیشنهادات خودتون رو برای موضوع برنامه ما اعلام کنید. اینجا رادیو گفتگو، برنامه روزانه، برنامه‌ای برای شما. خدا یار و یاورتون.